ساحت اندیشه. گفتاورد.
به نام خدای الرحمن و سلام. برنامه گفتاورد شبکه رادیوی تهران و فرصتی برای عرض ارادت، ادب و احترام. گفتگوی فرهنگی غالب بر برنامه گفتاورد این هست که ما به فضای فرهنگی و گفتگوی فرهنگی میپردازیم. اینجا و اکنون میخوایم فضای فرهنگی رو بیاریم در فضای مجازی. بگیم که امروز گفتگوی فرهنگی یک لاجرمی دارد و اون لاجرم درک فضای مجازی و فضای رسانه‌ای نوظهور هست. و عنصر یا محور تبلیغات. مهمان ارجمندی دارم، جناب آقای سید صابر امامی، عرض سلام و ادب و احترام به ایشون دارم. گفتگوی ما با ایشون درباره تبلیغات در فضای مجازی یا رسانه‌های نوظهور خواهد بود. آقا خیلی خوش اومد.
من هم خدمت شما عرض سلام و احترام دارم، خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون هم به همچنین عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلامت باشید. تبلیغات در فضای در حقیقت مجازی و رسانه‌های نوظهور،
به نظرم دست رو موضوع حساسی گذاشتید. این موضوع تبلیغات از اون موضوعهای ویژه است که به اشکال مختلف به دلیل گره خوردنش تو فضای اقتصادی، فضای اجتماعی، بعضن فضای سیاسی، ابعاد گسترده‌ای رو تو خودش گنجونده. به نظرم فضای مجازی رو شاید به نوعی بشه زیر ساختی برای تبلیغات دونست. یعنی انقدر این تبلیغات موضوع پیچیده‌ایه که به نظرم خودش یک ابزاری در خدمت این تبلیغاتی که شما اشاره کردید. با این نگاه اگر بخوایم صحبت کنیم، ابعاد گسترده تبلیغات اون موضوعیه که حتما باید بهش خیلی توجه بشه و متاسفانه بعضن این توجه تو ذهن ما نبوده. من یه مثالی بزنم برای اینکه این بحث شروع بشه. میخوام به این فکر کنیم که ما یه شبکه‌ای وجود داره، یه شبکه اینترنتی وجود داره به نام گوگل که هممون حتما گذرمون بهش میفته. بعضی وقتا میخوایم آبم بخوریم، یه سری میزنیم میگیم آقا چه خبر، آب بخوریم نخوریم. بیایم ببینیم این شبکه گوگل به عنوان یه شبکه‌ای که بیش از 10 میلیون دلار در واقع درآمد مستقیم روزانه داره از محل‌های مختلف ابزاری خودش، از کجا میاد این محل رو تأمین میکنه؟ اصلا درآمد این شبکه‌های مثل گوگل، یاهو، اینها از کجاست؟ این سوال برای ما مطرح شده. ما اومدیم از این رسانه استفاده میکنیم، در راه خدا میاد اطلاعاتو در اختیار ما قرار میده، ما تعجب میکنیم، میگیم که چقدر عالی، چقدر فرصت خوبی. امروز دیگه کسی رو نمیشناسیم که از این ابزار استفاده نکنه. اتفاقا گوگل هم یک ابزار تبلیغاتی است. اون چیزی که به عنوان نقاب ظاهریش که این اصلا خودش رو رسانه تبلیغاتی معرفی میکنه، میگه من بر اساس اینو شنوندگان محترم بدونن خوبه، این ادعای گوگل هست تو ابعاد مختلف، میگه من بر اساس اینکه چه مخاطبینی چه اطلاعاتی رو جستجو میکنن بهشون محتوای تبلیغاتی میدم، شما به من پول بدید من این محتوای تبلیغاتی رو در اختیارتون قرار بدم. میشه رفتار عمومی یه جایی مثل گوگل. حالا میایم رفتارهای اختصاصیشو میبینیم. من به شما عرض میکنم توی تحقیقی من مطالعه میکردم خیلی عجیب غریب بود. میگفت شرکت‌های بزرگ میرن با کمپانی‌های مثل گوگل قرارداد می‌بندن، میان میگن که اگر امکانش هست به ما اطلاعات بدید، کسانی که مثلا میان کلمه موبایل رو توی گوگل سرچ میکنن بیشتر گرایششون به سمت چه نوع موبایلیه، آیا مثلا اینا کلمه دوربین رو بیشتر سرچ کردن یا رنگ رو بیشتر سرچ کردن. یهو ابعاد اقتصادی بازار رو تغییر میده. اگر دانستن اطلاعات دقیق از یه جامعه آماری بزرگ برای مخاطبا، برای یه شرکتی اتفاق بیفته، از مجموع مخاطبا، خیلی راحت شما بازارتو هدایت میکنی. مثال دقیقش اینه، شرکت‌های بزرگی در عرصه گوشی‌های موبایل میان میگن امسال اگر ما بریم دوربین موبایلمون رو تقویت کنیم فروش بهتری داریم. بعد می‌بینیم اتفاقی میفته. چرا؟ چون قبل از این مردم رفتن سرچ کردن تو گوگل که مثلا دوربین موبایل چه جوری باشه. می‌خوام عرض کنم یه ابزاری به اندازه گوگل به رایگان میاد، به اشکال مختلف امکان جستجو در اختیار ما قرار میده. این امکان جستجوی کجا خودشون نشون میده؟ اون نقطه خودشون نشون میده که این ابزار جستجو شده فرصت تکمیل اطلاعات، تکمیل دیتابانک اونها. پس داره کار بزرگ تبلیغاتی میکنه، ذائقه مخاطب رو میشناسه، اینو در اختیار کمپانی‌ها قرار میده، از این محل پول در میاره. حالا شما اینو تعمیم بدیم به فضاهای مختلفی که داره به اشکال مختلف فضای مجازی، فضای تبلیغاتی در اختیار ما قرار میده. امروز ما خیلی از خدمات و از فضای مجازی به رایگان داریم دریافت میکنیم. آیا اپراتورهای این شرکت‌های رایگان به رایگان اونجا نشستن دارن کار میکنن؟ امروز این کمپانی‌ها همشون می‌بینیم درآمدهای بسیار بزرگی دارن. این درآمدهای بزرگ از کجا به دست اومده؟ از محل همین تبلیغات که حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم.
خیلی سپاسگزارم. واقعا ورود کردیم به حوزه بسیار با ارزشی در مسئله شناختن فضای مجازی و دلم می‌خواد که برای شنوندهامون بگم که شما یک سگانه‌ای رو در نظر بگیرید، یک تبلیغاتی که داریم صحبت می‌کنیم، تبلیغات یک جهت اون سگانه سیاسی، یعنی تبلیغات سیاسی، یک جهتش رو تبلیغات دینی و جهت دیگر رو تبلیغات فرهنگی اجتماعی یا بالعکس اجتماعی فرهنگی. اما یک چهارمی رو تو ذهنتون داخل پرانتز داشته باشید که ما کاربران فقط اپراتور صرفیم که هستیم یا نیستیم. تقاضای من به همراه جناب آقای سید صابر امامی به عنوان کارشناس امور فرهنگی و فضای مجازی این هست که اپراتورانی فقط مصرف کننده نباشیم. چرا؟ چون نقش داریم. من به عنوان پدر خانواده، دیگری به عنوان مادر خانواده و اعضای جامعه، هر کداممون یک سهم در خانواده داریم. فرهنگ ایرانی اسلامی که یادمون نمیره، یعنی من مهدی رستمی که الان اینجا نشستم یه سهم توی بهترین جایگاهی که خدا بهم داده خانواده دارم. ولذا این رو به عنوان پیشفرض اعتقادی داشته باشیم. من خدا باورم، خدا پرستم، دین باورم، لذا پدر و مادر رو احترام میذارم و گزارای فرهنگ. حالا بیایم تو بحث تبلیغات و میریم یک فضایی مثل گوگل که مثال زدیم. حالا من یه شوخی بکنم ادامه گفتگو رو به شما بسپارم. یه جا رفته بودم توی مسیری و راننده‌ای که مال اون مسیر بود یه مسجدی رو پرسیدم. اذان ظهر نزدیک، مسجدش کجاست؟ گفت اصلا اینجا مسجد من ندیدم. و من شوخی کردم که یه گله فرهنگی هم بود. گفتم ولی الان شما بگم همه جستجوگرهای اینترنتی رو میشناسید. یک ثانیه بهت فرصت بدن پشت چراغ قرمز تو گوشی رفتی تو گوگل یه سرچی زدی و همه زائقه و همه خیشتن خیش رو به اون فضای جستجوگر ارائه دادی. بله. از این بابت یه نکته دیگه هم که شما فرمودید خیلی خوشم اومد و برای خودم نوشتم، رفتار عمومی یک رسانه و رفتار خصوصی یک رسانه. بله. این رو هم برای خودم یادداشت کردم، به دوستان جان هم در میون گذاشتم. آقا ادامه گفتگو رو من میشنم.
خیلی ممنونم، نکات مهمی رو اشاره کردید. به نظرم این ابزارهای جستجو در فضای مجازی یا خود سایت‌های مختلف، رسانه‌های مختلفی که به اشکال مختلف در زمینه‌های فرهنگی، دینی، سیاسی یا حوزه‌های دیگه برای مخاطب تولید محتوا و انتقال اطلاعات می‌کنن رو، اگر ما به عنوان یک ابزار ببینیم که حق استفاده از اون داریم یا نداریم، این اختیار رو برای خودمون قائل باشیم، حتما می‌تونیم از ابزار به نفع خوبی برای خودمون استفاده کنیم. ولی بعضی وقتا انقدر این ابزار با زندگی ما عجین شده که ما فراموش میکنیم یه بخشی از این جریان در واقع کهکشان ارتباطات و اطلاع رسانی هستیم. همون نکته‌ای که شما به عنوان اپراتور یا کاربری فرمودید که هممون داریم نقش اینو بازی میکنیم که این اطلاعات رو ما بیشتر منتقل میکنیم، ولی به این فکر نمیکنیم که آیا این اطلاعاتی که منتقل میشه اهداف دشمن هم داره همراهش منتقل میشه؟ آیا توجه کردیم ما بعضی وقتا از طریق موبایل هامون یه لطیفه ای برای دوستی میفرستیم، آیا فکر کردیم که این لطیفه همین به همین کوتاهی که عرض میکنم یک جمله مثلا قشنگی رو حس میکنیم، این جمله ها رو برای یکی میفرستیم، حس کردیم که با چه رفتاری داریم اینو دنبال میکنیم؟ میخوام عرض کنم که ریزترین این موضوعات تبدیل به یک جمع‌بندی بزرگ میشه. موضوع بیگ دیتا یک کلید واژه‌ای که امروز تو دنیا همه راجبش صحبت میکنن. میگن اگر یک نقشه وجود داشته باشه، ما در این نقشه بزرگ حتما جاهای مختلف ردپاهایی از خودمون گذاشتیم. یه نفر ما رفته تو فضای مجازی از طریق مثلا موبایلش توی گروه تعاملی شکل گرفته و یک کاری داره انجام میده. حالا یه جای دیگه من رفتم یه سری کلید واژه رو تو اینترنت سرچ کردم. یه جای دیگه رفتم در یک فضای مجازی نقش و یه اثر پایی از خودم گذاشتم. به این فکر کنیم چقدر جالب که همه این رسانه‌های بزرگ در نقشه بزرگتر میتونن رو هم منطبق شن. شما یه دره‌ای رو در نظر بگیری تو کالیفرنیای آمریکا، تمام برندهای بزرگ اطلاع رسانی و فضای مجازی و از این موبایل‌های هوشمند و شرکت‌هاشون، همین گوگل و نمیدونم فیسبوک، همه اینا داخل اونجا مجتمع هستن، همه اینا شرکتاشون با هم فاصله زیادی نداره، بعد اونجا نشستن، ما هر کدوممون رد و پامون رو یکی از این نقشه اینا میذاریم. حالا تصور کنید یکی نقشه رو بذاره رو هم منطبق بکنه، که نقشه کامل از رد پای ما وجود داره که چه دوست داریم در اینترنت سرچ میکنیم،
درسته،
در گروه های اجتماعی موبایلی دنبال چه مطالبی میگردیم و کجا میریم، چه مطالبی رو بیشتر علاقه مندانه دنبال میکنیم. میخوام عرض کنم وقتی نقشه کامل میشه وقت تصویر دقیق میشه. متاسفانه این جریان سلطه بعضن میره حمله میکنه به نقاط مختلف و استراتژیک. من یه نکته خدمت شما عرض کنم، این واقعا موضوع ناراحت کننده ایه، ولی امروز میبینیم به رایگان کشورهای سلطه طلب مثل امریکا رفتن توی کشورهای آفریقایی یا کشورهای ضعیف به سمت این که زیر ساخت سلامت اون کشور رو انجام بدن. ببینید این که عرض میکنم شما تمام اطلاعات سلامت مردمتون رو توسط یک کشور بیگانه میدید مرتب میکنی، یا مثلا اطلاعات مختلفی در حوزه امنیت اون کشورها رو توسط همین فضاهای اطلاعاتی میدین در اختیار اونا، بعد اونا میگن ما داریم به رایگان این کارو برای شما انجام میدیم. مگه هر کی به خودش فکر میکنه میگه ای خدا اینا که میخوان این کارو مجانی برای چی من قبول نکنم؟ میبینیم در بلند مدت این شده ابزار سلطه. الان تو همین کشورها که تشریف میبرید تو خیابون دارید راه میرید میبینید رستوراناشون اونجا آماده است. یعنی مفهوم استثمار امروز شکل متفاوتی به خودش گرفته. به زبان انگلیسی با هم صحبت میکنن، با ابزار دلار با هم معامله میکنن، در خیابونها اومدن مغازه‌های مختلف، روی هیچ مغازه‌ای نیست که به انگلیسی نوشته نشده. بهتون کشور میگه خدا رو شکر ما زیر استثمار نیستیم، شما تمام بسته‌های سلامت مملکتت، زیر ساخت‌های فناوری مملکتت، ابزارهای اجتماعی همه در خدمت اونهاست. این اتفاقی که داره با ابزاری به نام تبلیغات، من میخوام عرض کنم این گارد باز نمیشود مگر ابزار تبلیغات به وسیله اقنای مخاطب. این کلید واژه مهم رو من خواهشم اینه که توجه خاص بکنید. اقنای مخاطب وقتی اتفاق بیفته توسط ابزار تبلیغات دیگه همه چی ممکن خواهد بود. این گارده که باز شد میگم بفرمایید دیگه، حالا هر جوری که شما صلاح میدونید فرمون اداره کنید دیگه.
من گوانی معلم ساده و یک عضو از اجتماع بزرگ ایران، در استراتژی آموزشی ما استراتژی اقنایی داریم، یعنی تو تکنولوژی آموزشی استراتژی اقنایی داریم. بعد آنچه که باید هدف سودمند بشر باشه، یعنی بیاریم در سیستم یاددهی و یادگیری، اووردیم در یه سیستم دیگری. دشمن این سیستم رو به آسانی و به راحتی داره در حقیقت به کار میگیره در مورد شناسایی ما و حساسیت زدایی از ما. حالا من به واسطه ادب رسانه‌ای نمیتونم یه سری از موضوعات در حوزه مثلا دغدغه ما ایرانی‌ها پیرامون حجاب و عفاف رو بگم، اما در دانشگاه به عنوان یک پژوهش اجتماعی و به دانشجوها دادم اینکه ما چگونه حساسیت زدایی میکنیم از مردان ایمؤمن با غیرت. این خیلی مهمه دیگه، یعنی یک بحثی که بحث وجدانی ماست، یعنی وجدان دردی که ما تو ادبیات عامیانه به کار میبریم، او با چه کدی از تبلیغات و کار مستمر روی چشم و ذهن و گوش من به عنوان مخاطب میاد حساسیت زدائی میکنه، دغدغه های ایمانی من رو از من میگیره و جاش لایه در حقیقت رنگین خوش لعابی رو میذاره که من آدم متجددی میشوم، بعد احساس میکنم که فکرم نو شده، این نو شوندگی در من چه اثر خوبی داره و این دغدغه زدائی یا حساسیت زدائی اتفاق میفته. به معنی رنجنامه گفتم، یعنی شما وقتی که استراتژی اقنایی رسانه‌های تبلیغاتی رو در فضای مجازی گفتید، یه لحظه در حقیقت دردمندانه خواستم این رو در میون بگذارم. میشنوید؟
درستی فرمودید. ببینید این پیوستگی ارائه اطلاعات توسط ابزار مختلف به نظرم بزرگترین برگ برنده جریان تبلیغاتی. امروز یک کلمه وجود داره تو فضای تبلیغاتی، حالا بیشتر تو فضای اقتصادی من اشاره میکنم، اینو شما به همه فضاها تعمیم بدید. فرض کنیم از فردا ما میخوایم تولید یک محصولی رو شروع بکنیم، میریم براش یک کمپین تبلیغاتی میبندیم. این کمپین تبلیغاتی امروز دیگه این نیستش که بگن آقا اینقدر تبلیغات محیطی بدید، اینقدر تبلیغات تلویزیونی بدید، حتما کار در میاد. اتفاقا امروز راجع به این شرکت‌های بزرگ اقتصادی عرض میکنم اینجوری فکر میکنن که مثلا تولید کنندگان محتوا رو ما چجوری درگیر محتوای خودمون بکنیم. من یه نکته خیلی ساده ای عرض کنم برای شما، ببینید این چقدر جالبه. یک شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی در سال 2002 اومده 4 نفر رو به صورت خاص سرمایه گذاری کرده که اینها رو بکنه خواننده در صحنه بین‌المللی. بعد این شرکت تولید کننده لوازم بهداشتی این آدم ها رو شروع کرده حمایت کردن، سرمایه گذاری کردن. بعد از گذشت 10 سال، این در سال 2012، از این 4 نفر یک نفرشون تبدیل شده به یه به قولی سوپرستار بین‌المللی در سه خوانندگی. این که عرض میکنم اون روز اون سرمایه گذاری که انجام شده روی این فرد به خصوص اصلا قابل قیاس نبوده با ارزش امروز اون فرد، ولی بخشی از کمپین تبلیغاتی اون روز اینجا بوده. امروز اون آدم 50 میلیون نفر مثلا دنبال کننده در فضای مجازی داره. شما با چه کمپین تبلیغاتی میتونید 50 میلیون نفر مخاطب رو خودتون همراه کنید به طوری که اون خواننده‌ای که حالا اتفاق افتاده اون محصولات اون شرکت رو هر روز تو فضای مجازی منتشر می‌کنین؟ جزئی از اون قرارداد بوده که اون روز اومده این سرمایه. یعنی می‌خوام بگم شکل تبلیغات تغییر کرده، آدم‌هایی که درگیر موضوع هستن به اشکال دیگری درگیرن، میگن دیگه این هزینه با مخاطب، مخاطب هم فهیمه، مخاطب هم دیگه به اون شکل قدیم اقناع نمیشه، این اقناع رفته تو لایه‌ها نشسته. ما فکر میکنیم فلان بازیگر مثلا خارجی میاد یه لباسی رو میپوشه، این لباس رو تعریف میکنه، به خودمون میگیم عجب، پس این لباس حتما لباس خوبیه. فکر نمیکنیم این یک جزئی از یک کمپین تبلیغاتیه، از یک جریان تبلیغاتیه. حالا اینا که میگم خیلی موضوعات روح هست، خیلی وقتا هست مثلا بحث چالش‌های مختلفی که بین مردم اتفاق میفته تو فضای مجازی، می‌بینیم در نهایت باز به کیس اقتصادی سیاسی برمیگرده. یعنی اون ابزار ارتباطیه شده فرصت عملیات اقناع سیاسی یا اجتماعی که در نهایت منجر به فرصت درآمدی میشه، فرصت سلطه میشه، فرصت استثمار میشه. این همون ابزاری که دشمن داره به اشکال مختلف ازش استفاده می‌کنه و استفاده موثری می‌کنه. ما تو این حوزه یه مقدار تو تولید محتوا دقت نکردیم، خودمون باید تلاش کنیم. من به نظرم در حوزه علوم انسانی تا جایی که ممکنه میبایستی پایه‌های ساختاری این دانش بومی سازی بشه، ما با نگاه بومی خودمون این مسائل رو بررسی کنیم. من این جمله رو همینجا بگم که ما با علم که نمیجنگیم، یعنی دانش تکنولوژی رفته به سمت توسعه. حالا اگر این ابزار توسعه رو ما درست منطبق با فرهنگ خودمون استفاده کنیم حتما ارزش افزوده است. بارها توی آموزه‌های ما این هستش که حتما باید یاد بگیریم، چیز جدید، فرصت جدیده. ولی اینکه این رو یاد گرفتیم نباید اسیرش بشیم، نباید ما قربانی اون جریانی بشیم که اون آموزش داده. من میخوام بگم همین فضای تعاملی موبایل، فضای تعاملی فضای مجازی به کرات تونسته فرصت‌های اقتصادی با ارزشی در اختیار جامعه ما، در اختیار جوانای ما قرار بده. به شدت فرصت‌های اشتغال ایجاد کرده که واقعا فرصت‌های ارزشمندی. امروز دیگه ما نشستیم تو خونمون از هر فرصتی میتونیم استفاده کنیم، از طریق فضای مجازی بیا جلو در خودمون خونمون خدماتو به ما بده. اینا چیزای مثبتی، اینا اشکالی نداره. ولی بعضی وقتا که قربانی این جریان بشیم، ما فقط همون نکته‌ای که شما اشاره کردید راجع به اینکه فقط اپراتور باشیم، فقط کاربر باشیم، دریافت کننده و منتقل کننده، این اونجایی که باید بهش توجه خاصی بکنیم.
یعنی به عبارتی سهولت انتقال برای دیگران رو که اهداف جنگ نرم دارند، یعنی تو سوژه جنگ نرم قرار میگیرند، قرار ندیم. یعنی یک خودآگاهی، یک خود احساسی داشته باشیم. برنامه گفتاور شبکه رادیوی تهران میپردازه و گفتگو میکنه به فضای مجازی، فضای رسانه‌ای و سوژه تبلیغات. ما یک سگانه‌ای رو برای تبلیغات در نظر گرفتیم و دربارش با جناب آقای سید صابر امامی گفتگو کردیم. تبلیغات با محور سیاسی، دینی و فرهنگی اجتماعی. میخواید به عنوان دیگه بخش پایانی برنامه، یعنی در زمان بخش پایانی برنامه، بعد سیاسی، دینی و فرهنگی رو هم یک بررسی بکنیم؟ یعنی تبلیغات سیاسی که در ذهن و عین ما میاد، تبلیغات های دینی به خصوص با روکرد رقابتی که هست و فرهنگی هم که دیگه از حرم الشمس هست.
بله، به نظرم بحث تبلیغات دینی و سیاسی عمیق‌تر از فضای اقتصادی و فرهنگی وارد لایه‌های اقناعی شده. ما تو تبلیغات فرهنگی خط‌کشی وجود داره که خیلی راحت میتونیم بفهمیم اینها دارن تبلیغات میکنن. یا تو فضای اقتصادی موضوع باز مشهود هست و برای مخاطب درک راحت تری هست. ولی راجع به تبلیغات دینی یا سیاسی من میخوام عرض کنم که پیچیدگی به شدت بیشتره. تبلیغات سیاسی الزاماً توسط ابزارهای سیاسی اتفاق نمیافته. امروز ما میبینیم که تبلیغات سیاسی داره از ابزار فرهنگی اتفاق میافته. یعنی فرصتهای رسانه‌ای که در اختیار فضاهای رسانه‌ای و اطلاع رسانی وجود داره، در کنار فضای فرهنگی میبینیم به صورت ریشه‌ای دارن موضوعات دینی و سیاسی رو تحت شعای خودشون قرار میدن. برای همین درایت و دقت تو این حوزه‌ها حتما باید بیشتر باشه. اینکه ما راجع به آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای داریم، این خودش یه فرصت مقابل است که حتما خانواده‌ها به این توجه می‌کنن و این فرصت رو با دقت مد نظر قرار میدن. ولی دشمن هم وای نستاده. میخوام شما رجوع کنید به اشکال مختلف، ببینید چقدر فرصت دریافت اطلاعات در زمینه‌های غیردینی وجود داره، یا چقدر مثلا ریز و کوچیک لای به لای موضوعات مختلفی که ما بهشون توجه میکنیم. من بعضی وقتا ناراحت میشم از این که همین فضای مجازی که ما ازش استفاده میکنیم به عنوان یک ابزار معتمد، به عنوان یک ابزاری که بالاخره بهش اعتماد کردیم دیگه، همون مثالی که شما راجع به سرچ کردن تو فضای مجازی برای همه گفتید، هر فرصتی رو استفاده میکنن، میخوام بگم اینجوری از اون رو مخاطب بهشون اعتماد کرده. ولی شما یه رجوعی بکنید به این مثلا دایره المعارف های اینترنتی. تو اینترنت جدیدن هم خیلی باب شده، باید. همه تا میرن دنبال یه موضوع جدید میان سعی تو این دایره المعارف ها یه سرچ میکنن ببینن که خلاصه اسمش چی بوده، داستانش چی بوده. توجه کنید اونجاهای موضوعات دینی، موضوعات عقیدتی و موضوعات سیاسی وجود داره، اطلاعات دقیق نیست، اطلاعات واقعی نیست. اتفاقا راجع به خواص گوجه فرنگی اطلاعات دقیقی به شما میدن که اعتماد شما رو جلب کنن، ولی همچین که شما یک موضوع حساس رو سرچ میکنید دیگه اطلاعات دقیقی به شما نمیدن
و اطلاعات سطحی.
اطلاعات سطحی در لابلاش هم متاسفانه حرفای دروغ. میبینیم ادعای این دایره المعارف اینه که ما اطلاعات و مردم دارن نشانه گذاری میکنم. من به صورت خاص خودم وقت گذاشتم یکی از این صفحات رو اصلاح کردم، منابع وارد کردم، حذف کردن از صفحشون.
دقیقاً من هم تجربه شخصی دارم،
شما هم تجربه کردیم. میخوام بگم با دقت توجه میکنم اونجایی که شما میرید از این دایره المعارف بهش اعتماد کنید اطلاعات خوب میدن. آخرین اخبار فلان بازیگر هالیوود در جایزه اسکار چه شد، اطلاعات دقیق به شما میدن، حیرت زده میشید از این حجم اطلاعات. راضی اون روزی که میرید اطلاعات جزئی راجع به واقعه عاشورا بگیرید یه چیز دیگه به شما میگن، خیلی عجیبه. من میخوام بگم قدم رو جلوتر گذاشتن. اونجایی که شما میرید به یه جایی مثل گوگل اعتماد کردید، میرید توش سرچ میکنید، وقتی موضوعی منطبق با عقیده اون رسانه نباشه، شما وقتی مثلا آرشیوهای عکس رو نگاه میکنید اصلا متحیر میشید، میگید مگه ممکنه یه آرشیو عکس این باشه؟ میفهمید اینجا دستکاری شده. ولی این دستکاری خیلی رفته تو لایه‌های زیر. میخوام عرض کنم تو فضای سیاسی و فضای دینی جنس جنگ جدی‌تریه. منطقی هم هست، چون اینا پایه هویته، اینا اون چیزیه که ریشه ها تو اون بزرگ شده، رشد کرده، و اگر اینجا رو بزنی بقیه لایه ها راحت تر میتونی بزنی. این ابزار تبلیغات اینجا نقش خاصی بازی کرد.
حالا اگر موافق باشید من دو تا تجربه رو با شما در میون بذارم که حتما هم شما دیدید، یعنی همان روش تبلیغی تهاجمی. ببینید مثلا من یه واژه‌ای رو مثل هدایت در قرآن میزنم، یعنی دو چشم فارسی، بلا فاصله گزینه های میبینید که مثلا هوا و هوس، یعنی واژگانی که منی که به دنبال مطلب علمیم، یعنی او اول یورش خودش رو به سمت من میبره که بلکه بتونه یکی از این کد کلمه ها یه اثری در دیدار و شنیدار و فهم من ایجاد کنه، من راهم رو منحرف کنم، بیام این داره چی میگه، این داره چی میگه. اولا من به دنبال هدف دیگه نرفتم، یعنی اون هدف علمی که مثلا مد نظرم بوده، و دو در اولین تهاجم اثر خودش رو من گذاشته، یعنی اولین مشت رو به من زده. یکی این که تجربه است، یعنی شما تا میزنید هیجیمی، او میره سراغ گزاره‌های وسوسه انگیزی که اگر بتونه تو زیر لایه ها یه جایی شما نقطه ضعفی دارید در خصوص خودتون، او به صورت عمومی و با کنار زدن پرده های شرم و حیا در شما ایجاد بکنه. دیگری نوع برخورد که میگم درصد، مثل دوستی ما یه شعر معروفی رو داریم، کجا ایده شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی، مال مولوی است. یه دوستی زنگ زد که آره مهدی این شعر خیلی هم که میدونید مشکوکه که مال مولوی باشه. گفتم ببین پسر جان، برادر عزیز دلم، شما به لحاظ علمی میای میگی که آقا نسخه نیکلسون، یعنی آن کسی که پژوهش آخرینی رو انجام داده و در اون نسخه این هست، اون وقت تو فضا منبع اینترنت تو داری به من میگی، گفتم فضا مال جامعه دانشگاهی باید باشه، یعنی خودتو ببر، منبع شناسی خودش یک علمه. بعد شما به راحتی میگی این نیست، چیه تو فضای اینترنت دو تا مثلا آدم یا با هدف یا بی هدف، بابا این که نشد ارجاع. یعنی میخوام بگم به راحتی در فضای دینی شما میگید این شعر مال امام حسین نیست و مولوی برای امام حسین و در حقیقت ارزش‌های دینی نسروده. ببینید به همین راحتی. چرا آقای امامی 2 دقیقه فرصت پایانی داریم، باید جمع‌بندی کنیم و
خودسازی کنیم. فرصت کمیه ولی من سعی میکنم سریع و فکر
خود منم غافلگیر شدم چون ساعت و اشتباه
کردم. عرض کنم خدمتتون که من یه نکته رو دوست دارم حتما مخاطبین این برنامه به صورت خاص توجه بکنن، موضوع اعتبار سازی برای رسانه‌شونه. بعضی وقتا همین حرفایی هم که ما داریم امشب اینجا میزنیم و اشاره میکنم، میگن که آقا شما مثلا همین نکته‌ای که شما گفتین اگه شما هرو میزنی مثلا هدایت نمیاد یه چیز دیگه میاد، علتش اینه که مخاطب رفته سراغ اون مباحث و اینا. میخوام عرض کنم ببینید اولین قدم اعتبار سازیه. اینها اومدن برای رسانه‌های دروغینشون اعتبار ایجاد کردن با همون موضوع خواص گوجه فرنگی که عرض کردم خدمتون. وقتی اعتبار بالا رفته، امروز ما میگیم آقا این پشتش دست وجود داره، همه میگن نه آقا شما اینجوری فکر میکنید، داستان اینطوری نیست. میخوام عرض کنم از اعتبار اقناع اتفاق افتاده و اون اعتبار ریشه تو تعداد مخاطب و اینها داشته، الگوها رو تغییر دادن. امروز میگن هر چقدر دنبال کننده بیشتر یعنی رسانه بیشتر، از اونورم صداش بعضی وقتا در میاد، میگن آقا تو این فضای مجازی بیا یه 30,000 تا مثلا فالوور بخرد، 20,000 تا مثلا، یهو میبینی تمام این اعتباره همش قابل ساخت و سازه. امروز میگن اگه میخوایم یه کانالی تو تلگرام داشته باشیم که مخاطبش زیاد بشه، آقا اینقدر پول بده این کانال رو میکنیم مثلا 20K 30K. پس میبینیم همه اینا کارهای شدنیه با این تکنولوژیه، اون چیزی که برای ما تصویر کردن با اون حقیقته خیلی متفاوته. ببخشید صحبت طولانی.
سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم جناب سید صابر امامی، گفتگوی بسیار شیرین و در حقیقت باب فرهنگی داشتیم. اینجا اکنون با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
بنده از شما تشکر میکنم، ببخشید که صحبت ها طولانی.
سلامت باشید. برنامه گفتاور رو شنید از شبکه رادیوی تهران. همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی تهران. وبسایت رادیو تهران رو به خاطر داشته باشید، میتونید اطلاعات بیشتری در مورد برنامه‌های رادیو تهران به دست بیارید. www.radiotehran.ir ساعت 23 هست. شنوندگان عزیز، دعوت میکنم گنج سخن رو بشنوید.